الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در تلقیح مصنوعی پس از پایان یافتن مرحله اول که حکم اهدای اسپرم بود و مرحله دوم که حکم اهدای تخمک بود واقع شد در برخی از صور فردی تلقیح مصنوعی که گفتیم اگر با پیشرفت علم و تکنولوژی این موارد اتفاق بیفته ما بر نظر فقهی باید جوابگو باشیم. سه صورت رو بیان کردیم که صور حیوانی بودش، اسپرم از حیوان گرفته بشه، تخمک از حیوان گرفته بشه یا از رحم حیوان استفاده بشه. این سه صورت رو بیان کردیم، برخی از صور باقی مونده که امروز مطرح میکنیم. صورت چهارم اینه که استفاده بشه از اسپرم یا تخمک گیاهی، یعنی با پیشرفت تکنولوژی و علم مهندسی ژنتیک بگن ما به جای اسپرم انسان از چه استفاده میکنیم؟ از گیاهان تونستیم اسپرم تولید بکنیم، یا از گیاهان تونستیم تخمکی تولید بکنیم که کار همون تخمک زن رو انجام بده. خب اگر با پیشرفت علم به این نقطه ما رسیدیم که اسپرم گیاهی داشته باشیم، تخمک گیاهی داشته باشیم و بچه ای از این راه تونستن به وجود بیارن، حکم این بچه چیه؟ این جایز این کار یا جایز نیست؟ خود این فروض مختلفی پیدا میکنه. فرض اول اینه که اسپرم و تخمک رو از گیاهان بگیرن در رحم حیوانات قرار بدن، یعنی پای انسان اصلا در میان نباشه. پس اسپرم گیاهی، تخمک گیاهی، خب اول رو هر پدیده ای رو دانشمندان روی حیوانات آزمایش میکنن دیگه، قبل از اینکه بیان در انسان آزمایش بکنن روی حیوانات آزمایش بکنن. با اسپرم گیاهی میخوان یک حیوانی رو چیکار بکنن؟ بارور بکنن. با تخمک گیاهی میخوان یک حیوانی رو چیکار بکنن؟ بارور بکنن. خب این صورت اول که هر دو طرف غیر انسانه میشه تلقیح بین کی؟ بین گیاه و حیوان. این از نظر فقهی مشکلی نداره، چون عناوین حرامی برش مترتب نمیشه، چون نه افراغ منی در رحم زن اجنبی هستش، نه حفظ فرجی معنا داره اینجا، چون یک طرف حیوان یک طرف گیاهه. این صورت رو با رجوع به اصول ترخیصیه اساطیر البراء و اساطیر الهلیه میگیم اشکالی. پس تلقیح بین گیاه و حیوان اگر بعدها عملیاتی بشه اشکالی نداره، چون پای انسان در میون نیستش. این فرد اول پس از محل بحث خارج. فرد دوم، خب فرد دوم اینه که تخمک یا ماده که کارایی تخمک زن رو داره از گیاهان برمی‌دارن در رحم زن قرار میدن. پس اینجا چی میشه؟ تلقیح بین انسان و گیاه میخواد اتفاق بیفته، یعنی اسپرم از مرد، رحم از همسرش، ولی زن تخمک نداره، تونستن با تخمک گیاهی تولید بکنن. تخمک گیاهی رو میارن تزریق میکنن به رحم زن. خب این صورت اشکال داره یا اشکال نداره؟ گفتن که اگر بگیم ادله حرمت ادله حفظ فرج، بگیم این زن مسلمان باید فردشو در رابطه با استیلاد از هر چیزی از غیر همسرش حفظ بکنه، خب و الا حفظ فرج صادق نیستش. خب گفتن اینجا زن حفظ کرده، چون زن اینجا با هم غیر همسرش ارتباط برقرار، غیر همسرش ارتباط برقرار، چون اسپرم از کی؟ از همسرش شد و اینجا بیگانه در کار نیستش، لذا ما هم که گفتیم زن بعد حفظ فرج بکنه، گفتیم از کسی که میخواد نقش شوهر رو بازی بکنه بعد حفظ بکنه زن، لذا زن نمیتونه چکار بکنه؟ رحمش منبت برای اسپرم اجنبی قرار بگیره، یا در جلسه گذشته گفتیم اسپرم حیوان، وارد کردن اسپرم حیوان به رحم زن گفتیم منافات با حفظ فرج داره، ولی اینجا اسپرم که از شوهره، زن فقط تخمک از گیاه گرفته، این منافات با حفظ فرج نداره. این مثل وارد کردن یک دارو یا خوردن یک دارویه، چون اینجا زن کاری که منافات با حفظ فرج داشته باشه انجام نداد. اون نکته‌ای که در اهدای تخمک اجنبی بود اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ اگه یادتون باشه ما در تخمک اجنبی چرا قائل به حرمت بودیم؟ چون اونجا مادر میشد صاحب تخمک، بعد میگفتیم بین مادر و بین شوهر رابطه زوجیت وجود، ولی تخمک اگر از گیاه اخذ بشه دیگه معنا نداره که بگیم مادر میشه کی؟ گیاه. لذا اصلا موجب صدق عنوان مادری و علقه زوجیت اصلا که بگیم بین شوهره و اون گیاه رابطه زوجیت وجود، نه، اون تخمکی که از گیاه عقد شده مثل یک دارویی که زن خورده. پس اینجا زن با کی باردار شده؟ با اسپرم شوهرش. فقط یک تخمک گیاهی هم به رحمش تزریق شده و این تزریق تخمک گیاهی باعث صدق یک عنوان نسبی نمیشه که بشه مادر یا بشه علقه زوجیت با غیر همسر. لذا این قسم به نظر ما اشکالی نداره، اینجا مادر نداره دیگه. اگر ملاک اون به صاحب رحم بودن باشه مادر میشه همسر، اگر ملاک اون به صاحب تخمک بودن باشه این بچه مادر نداره، گویا اشکال نداره. در صحبت تلقین مصنوعی گویا وقت اتفاق میفته که شخص فاقد نسب پدری یا مادری باشه. خب این فرد دوم هم پس اشکال نداره. فرد سوم، فرد سوم اینه که اسپرم رو از گیاه اخذ بکنه، یعنی بتونن با پیشرفت علم اسپرمی گیاهی درست بکنن که کار همون اسپرم انسانی و حیوانی رو انجام بده. خب اینجا طبق بیانات قبلی باید بگیم اشکال داره. چرا؟ چون زن باید فرجش رو حفظ بکنه از کی؟ از هر کسی که میخواد جای شوهرش رو بگیره. جای شوهرش رو بگیره اسپرم بیگانه باشه، اسپرم حیوانی باشه، یا اینجا اسپرم چی؟ گیاهیه. پس اینجا اگر زن با اسپرم گیاهی باردار بشود ممکنه بگیم که اینجا منافات با حفظ فرج داره، چون این زن مسلمان فعل استیلاد رو با همسرش انجام نداده. با کی انجام داده؟ با یک گیاهی انجام داده، از طریق یک گیاهی باردار شده چون اسپرم گیاهی بود. پس طبق بیانات قبلی ممکنه بگیم اینجا حفظ فرج مسلمان صادق نیست، مگر ادعای انصراف بکنیم، بگیم نه، این که میگن اسپرم اجنبی نباید وارد رحم زن بشه مراد چی؟ مرد یا حیوانی باشه جایی که نسب در کار باشه، ولی اینجا اسپرم گیاهی باشه باعث نسب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد اینجا بی پدره، چون گفتیم که نسب بین انسان‌های، اینجا نمیتونیم بگیم پدر صاحب اسپرمه کی؟ مثلا گیاه کاکتوس، گیاه نعنا بشه پدر این طفل، نه، چون نسب منتفیه. پس اینجا زن که باردار شده از طریق اجنبی و صدق نسب اجنبی باردار نشد. بله اگر اسپرم مرد بیگانه بود یا حیوان بیگانه بود یمکنن یقال که اینجا بچه که به دنیا بیاد بین پدر و مادرش علقه زوجیت وجود نداره، ولی گرفتن اسپرم گیاهی چون موجب صدق نسب نمیشه اینم ممکنه بگیم اشکالی نداره. یعنی بعدن با پیشرفت علم اگر تونستیم ما بارداری رو به وجود بیاریم از راه اسپرم گیاهی، این بگیم اشکالی نداره، چون پای مرد بیگانه در میان نیست، موجب یک نسب جدیدی نمیشه. یعنی منافات با علقه زوجیت اینجا نداره، چون علقه زوجیتی که بین زن و گیاه که ایجاد نمیشه. لذا این قسم سوم هم ممکنه بگیم که اشکالی نداره. خب صورت پنجم، صورت پنجم اینه که تخمک از زن گرفته بشه در رحم حیوان قرار بگیره، بعد با اسپرم حیوان دیگری تلقیح بشه. پس اسپرم از حیوان، رحم از حیوان، فقط از زن چی گرفته شده؟ تخمک. آیا اهدای تخمک به حیوان اشکال داره که زن تخمکشو به یک حیوانی تزریق بکنه که یک حیوانی بچه دار بشه؟ خب اینجا گفتن که ممکنه بگیم عناوین محرمه اینجا وجود نداره، چون عناوین محرمه چی بود؟ افراغ منی در رحم اجنبی، که اینجا کسیم انسانی کاری نکرده، که اسپرم از انسان نگرفتیم. حفظ فرجم که زنم که رحمشو حفظ کرده که کاری نکرده، که فقط زن چیکار کرده اینجا؟ تخمکش رو به یک حیوانی تدریق کرده اینجا. پس کاری که منافات با حفظ فرج داشته باشه انجام نشده. زن گفتیم کاری که منافات با حفظ فرج باشه انجام بشه، یعنی چیکار کنه؟ یعنی کاری بکنه که بدیل شوهرشه، اسپرم از کسی اخذ بکنه. اینجا زن که از کسی اسپرم اخذ، زن فقط تخمکش رو هدیه کرده، تدریق کرده به یک حیوانی. پس ممکنه بگیم اینجا دلیلی بر حرمت وجود نداره. ولی یوم که من یقال که این قسم حرام باشه. چرا؟ اگر ما ملاک مادری رو به صاحب تخمک بدونیم، خب زن اگر تخمکشو به حیوان بده چی میشه؟ مادر حیوان کی میشه؟ زن میشه. و این که یک زن مسلمان نسبت مادری پیدا بکنه با یک حیوانی، بگیم این خودش از مقبوحات و منکرات نزد متشرعه هست، از این راه ما قائل به حرمت بشیم. پس دلیل بر حرمت چی بگیم؟ بگیم شأن زن مسلمان این نیست که مادر یک گوساله‌ای بشه، مادر یک خوکی بشه، چون اگر ملاک مادری به صاحب تخمک بودن باشه، زن مسلمان با اهدای تخمک داره رابطه مقبوحات و مستنکرات نزد متشرعه است که زن مسلمان بشه مادر یک پلنگی، یک یوسف پلنگی، یک ببری، یک راسویی، یک روباهی. پس این عرف متشرعه اینو قبول نمیکنه.
انسان باشه
چون
بچه
چی در بیاد؟
بچه انسان باشه
خب فرق نمیکنه دیگه. نه صدق اسم، نه اسم انسان که صدق نمیکنه، چون اسپرمش که حیوانیه، رحمش هم حیوانیه دیگه.
اسمش هم این شکلش
هم این شکلش نه، کلا هم اسمن هم شکلن، اینجا حیوان متولد میشه، چون اسپرم از حیوان بوده، رحم از حیوان بوده، یعنی بین یک حیوان نر و ماده آمیزش انجام شده، فقط تخمک انسانی تزریق شده به رحم این حیوانه. اینجا بچه‌ای که به دنیا میاد حیوانه، بعد مادرش بشه یک انسان، این مورد پذیرش عرف گفتیم نیست. پس دلیل بر حرمت اینجا این میتونه باشه که اگر زن تخمکش رو به یک حیوانی تزریق بکنه، چون موجب صدق یک انمان نسبی جدید میشه. جاهای گیاه هیچ مشکلش چی بود؟ اردم داشت ما که نکته راحتیش این بود که جاهایی که پای گیاه باشه موجب صدق انمان نسب جدید نمیشد، اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی. ولی اینجا چون یک طرف حیوانه یک طرف انسانه، اینجا مادر میشه اون صاحب تخمک که انسان باشه، لذا این چون موجب صدق یک عنوان نسبی میشه و این قبیحه که یک زن مسلمان مادر یک حیوانی قرار بگیره، بچه حیوان برای بچه حیوانی مادر بشه، این از این جهت ممکنه بگیم اشکال داره. صورت ششم همش حیوانی باشه، اسپرم یک حیوانی رو در رحم یک حیوان دیگه قرار بدیم، تخمک رو از یک حیوان دیگه اخذ بکنیم. پس اسپرم از یک حیوان، رحم از یک حیوان، تخمک از یک حیوان دیگه، اینجا همش حیوانیه دیگه، اینجا دلیل بر حرمت وجود نداره. و میگن قاطر هم همین راه به دنیا میادش دیگه، بین اسب و الاغ آمیدش میشه، قاطر به دنیا میاد. و اینجا عرضم بوده شما که طبیعیش که هست، پس مصنوعیش هم اشکال نداره، با جریان اصول ترخیصی ما قائل به چی میشیم؟ قائل به جواز و حلیت میشیم. خب ما بحث ما در تلقیح داخل رحمی تمام شد. تلقیح داخل رحمی بعد چی بود؟ جایی که یا تزریق اسپرم صورت بگیره یا تزریق تخمک. حالا اسپرم، تزریق اسپرم انسان، شوهرش، اجنبی، معلوم، مجهول، اسپرم حیوانی، تخمک، اسپرم گیاهی. تزریق تخمک، تخمک همسر، تخمک هم زن بیگانه، تخمک حیوانی، تخمک گیاهی، همه اینا میشه تلقیح داخل رحمی، چون عملیات لقاح کجاش انجام میشه؟ داخل رحم. خب این تلقیح داخل رحمی رو بخوایم خلاصه بکنیم، 11 صورت به وجود میاد که ما حکم این 11 صورت رو بیان کردیم. پس یک بار دیگه با هم مرور میکنیم. صورت اول، تزریق اسپرم مرد به رحم همسرش در زمان حیات جایز، گفتیم اشکال نداره. صورت دوم، تزریق اسپرم شوهر بعد از وفات به رحم همسرش، باروری بعد از مرگ، گفتیم اشکال داره، چون گفتیم حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم اسپرم اجنبی رو پیدا میکنه. صورت سوم، تزریق اسپرم مرد به رحم زن بیگانه اهدای اسپرم اجنبی، گفتیم حرامه. صورت چهارم، اخذ تخمک از زن بیگانه و تزریق به رحم زن اهدای تخمک اجنبی، اینا گفتیم ما اینو گفتیم جایز نیست، اینجا جایز است، اشتباهه، جایز نیست، چون ما ملاک مادری رو به چی دونستیم؟ صاحب تخمه. اونایی که ملاک مادری رو به صاحب رحم بدونن میشه جایز است، پس این میشه جایز نیست. چهارمی درست کنیم. پنجم، تزریق اسپرم مرد به رحم حیوان، گفتیم جایز نیست، حرام. ششم، اخذ تخمک از حیوان و تزریق به رحم زن، اینو گفتم جایزه. چرا گفتم جایزه؟ فقط تخمک از حیوان اخذ بشه.
اینجا هم با قاعده فوق اگه جاری بشه همه اینا
نه چرا چون نسب ایجاد نمیشه چون فقط تخمک از حیوان گرفته اسپرم از مرد و کسی جانشین مرد نشده بردن هفته فرج این دو چیه صادقه و چون تخمک از حیوان گرفته شده که موجب صدق نسبی نمیشه که نه دیگه گفتیم نسب بین انسانای نه صاحب تخمک هم باشه گفتیم تو حیوانات که نسب ایجاد نمیشه که نسب فقط بین انسانهای لذا نسب اینجا گیاهی یا حیوانی ایجاد نمیشه دیگه
مادرش یه حیوانه
نمیگیم دیگه نمیگیم چون بین حیوانا پدر و مادری و انسانی که صاحب تخمک باشه رو میگیم مادره آره حیوان یا گیاه اگر صاحب تخمک باشه رو گفتیم نمیگیم بهش مادر چون مادر نسبتیه بین انسانها پس این یکی اشکال نداره گفتیم هفتم تزریق اسپرم حیوان به رحم زن این گفتیم اشکال داره منافات با حفظ فرج داره هشتم تزریق اسپرم گیاهی در رحم زن اینو گفتیم جایز آخرش اشکال نداره چون موجب صدق نسب نمیشه نهم تزریق تخمک گیاهی به رحم زن اینم گفتیم اشکالی اینم گفتیم اشکالی نداره و جایزه دهم اخذ تخمک از زن و تزریق به رحم حیوان الان گفتیم که جایز نیست تخمک از زن به رحم حیوان تزریق بکنیم چون اونجا مادر میشه صاحب تخمک که انسانه یازدهمی تزریق اسپرم حیوان به رحم حیوان دیگه این گفتیم اشکالی نداره خب نسب گفتیم که بین انسان ها هستش اصلا یعنی اگر پدر انسان باشه یا مادر انسان باشه اینجا باعث تولید نسب لید نسب میشه اما اگه یک طرف حیوان یا گیاه باشه ما میگیم اینجا بچه‌ای که به دنیا آمده میگیم اینجا بچه‌ای که به دنیا آمده بی پدره یا بی مادره خب چون پای انسانه دیگه آره دیگه انسانه دیگه زن میشه صاحب تخمک اگر صاحب اسپرم یا صاحب تخمک حیوان یا گیاه باشه باعث تولید نسب نمیشه چرا؟ چون گفتیم نسب بین انسان ها هستش اینجا ما میگیم بچه بدون پدر یا مادر متولد میشه پس اگر اسپرم از حیوان باشه یا اسپرم از گیاه باشه این بچه پدر نداره ما به پدر به کی میگیم؟ به انسانی که صاحب اسپرم باشه یا مادر به کی میگیم؟ به زنی که صاحب تخمک باشه پس این بحث ما در تلقیح داخل رحمی تمام شد با تمام صور مختلف صور واقعی و صور فردی و خیالیش انشالله از فردا بحث تلقیح خارج رحمی رو شروع میکنیم یعنی تلقیح در آزمایشگاه انجام میشه جنین آزمایشگاهی شکل میگیره بعدن ما اهدای چی میکنیم؟ اهدای جنین میکنیم جنین شکل گرفته بعد جنین رو میخوام به یک جای دیگه چکار کنیم منتقل بکنیم جنین رو به کجا منتقل بکنیم به رحم دن به رحم جایگزین رحم اجاره‌ای یا بعدن به رحم مصنوعی در آزمایشگاه منتقل بکنیم اینا هم باید بحثش انشالله میاد آی وی اف که معروفه و الان در مراکز نابارآوری گفتیم خیلی کاربرد داره همینه تلقیح خارج رحمی هست یعنی در خارج رحم تو آزمایشگاه میان عملیات لقاح انجام میدن اسپرم مرد رو میگیرن با تخمک زن عملیات لقاح شکل میگیره جنین آزمایشگاهی تشکیل میشه بعدن این جنین رو منتقل میکنن به رحم زن یا یک رحم اجاره‌ای والحمدلله رب العالمین.